ساعت 5 عصر در ایران. بنیامین صدر هستم، در 15 دقیقه پیش رو همراه من هستید. وزیر دفاع بریتانیا میگوید تحریم‌های اخیر جمهوری اسلامی کسی را مرعوب نمی‌کند. بارندگی و آب گرفتگی به بروز چند فرونشست در محوطه باستانی نقش رستم انجامید. وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر با حمله اسرائیل به رفح مخالفت کرد. درود دیگر بار به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در این روز شنبه 15 اردیبهشت 1403 خورشیدی. گرانت چاپس وزیر دفاع بریتانیا در واکنش به تحریم شدنش و شماری از مقام‌های آمریکایی و بریتانیایی از سوی جمهوری اسلامی تصریح کرد که چنین اقدامی کسی را به گفته او مرعوب نمی‌کند. او با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی با نیروهای نیابتیش مسئول بسیاری از بی‌ثباتی‌های منطقه است، در شبکه اجتماعی اکس نوشت که اگر ایران فکر می‌کند با تحریم‌های اخیر کسی مرعوب می‌شود، کاملاً اشتباه می‌کند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی 5 شنبه اعلام کرد 25 شخص حقیقی و حقوقی از آمریکا و بریتانیا را به دلیل حمایت از اسرائیل در جنگ غزه تحریم می‌کند. جمهوری اسلامی ایران از بزرگترین حامیان مالی و تسلیحاتی گروه افراطی حماس است، گروهی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته شده است. مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید جمعه اعلام کرد به دلیل بارندگی‌های اخیر محوطه باستانی نقش رستم در استان فارس دچار آب گرفتگی و در پی آن فرونشست‌های متعدد شده است. علیرضا عسکری چاوردی میگوید بخشی از این فرونشست‌ها به رانش آوارهای رسوب شده و باروهای خشتی نقش رستم و بخشی دیگر به فرونشست عمومی دشت مرو دشت مربوط است. نقش رستم محوطه باستانی در کوه‌های استان فارس در 6 کیلومتری تخت جمشید است که آرامگاه چند تن از پادشاهان هخامنشی، نقش برجسته های از دوران ساسانی و بنای موسوم به کعبه زردشت در آن قرار دارد. پیش از این هم گزارش های مبنی بر شکاف ها و فرونشست زمین در این منطقه منتشر شده بود. در حالی که هیئتی از حماس برای دور دیگری از گفتگوها درباره آتش بس در جنگ غزه به قاهره رفته، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا میگوید که این گروه شبه نظامی تنها مانع بین مردم غزه و آتش بس با اسرائیل است. گزارش حاکی است که در تازه ترین تلاش برای توقف جنگی که نزدیک به 7 ماه پیش آغاز شده، اسرائیل و کشورهای میانجی در بحران جنگ غزه شامل قطر، مصر و آمریکا همچنان منتظر پاسخ حماس به پیشنهاد آتش بس 40 روزه در غزه و آزادی گروگان‌های اسیر شده در این منطقه در ازای اسیران فلسطینی هستند. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل 5 شنبه گفت که ارتش این کشور حتی در صورت توافق برای آتش بس و آزادی گروگان‌ها حمله زمینی به رفح را برای نابودی کامل حماس انجام می‌دهد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا هم گفته که آمریکا هنوز نمی‌تواند از حمله اسرائیل به رفح در جنوب غزه حمایت کند. در همین حال روز جمعه شبه نظامیان حوثی از گسترش دامنه حمله های خود به کشتی ها در منطقه دریای سرخ خبر دادند. یحیی سریع سخنگوی این گروه اعلام کرده که در مرحله تازه از عملیات این گروه همه کشتی های که عازم اسرائیل باشند بدون در نظر گرفتن مقصد نهاییشان در هر منطقه در تیرسه هدف حمله خواهند بود. شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی از آبان سال گذشته در حمایت از فلسطینی ها در جنگ غزه حمله های موشکی و پهپادی متعددی به کشتی ها در دریای سرخ، تنگه باب المندب و خلیج عدن انجام دادند. در واکنش به این حمله ها اما ایالات متحده و متحدانش حضور کشتی های نظامی را در امتداد این آبراه افزایش دادند و نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در چند نوبت حمله های تلافی جویانه گسترده‌ای به مهمات، سلاح و سایر تأسیسات حوثی ها انجام دادند. اما پس از برخورداری از گنبد آهنین که وظیفه‌اش محافظت از اسرائیل در مقابل راکت ها و موشک های دشمنان این کشوره، حالا اسرائیل قصد داره گنبد سایبری راه اندازی کنه که هدفش مقابله با حمله های آنلاین به ویژه از جانب جمهوری اسلامیه. سعید جعفری گزارش میده.
اسرائیل که همواره به سامانه گنبد آهنین خود که وظیفه‌اش مقابله با حملات راکتی و موشکی است می‌بالد، حالا می‌خواهد یک گنبد سایبری راه اندازی کند تا بتواند با حملات آنلاین دشمنان به ویژه ایران مقابله نماید. خبرگزاری فرانسه در گزارشی به این موضوع پرداخته و به نقل از منابع اسرائیلی می‌نویسد که این ترک در تل‌آویو مستقر و زیر نظر مستقیم نخست وزیر فعالیت می‌کند کاملا محرمانه است و بودجه کارکنان و منابع آن افشا نشده است. آویرام آتسبا رئیس بخش همکاری‌های بین‌المللی در مدیریت ملی سایبری اسرائیل در این خصوص می‌گوید
این یک جنگ خاموش است که نمیتوان آن را مشاهده کرد. دشمنان ما سعی دارند به هر چیزی که امکان هک شدن داشته باشد حمله کنند. از زمان جنگ 7 اکتبر ما حدود 800 حمله را خونسا کرده ایم.
به گفته این مقام اسرائیلی قرار است این کشور با همکاری متحدانش از جمله ایالات متحده شبکه‌ای را تشکیل دهد که بتواند با شبکه مهاجمان سایبری مقابله کند. آتزبا در ادامه میگوید
ما در 2 سال گذشته مشغول ساخت یک سیستم متمرکز بوده ایم که به طور پیشگیرانه از کل فضای سایبری اسرائیل محافظت کند.
در همین رابطه چاک فریلیچ، پژوهشگر مؤسسه مطالعات امنیت ملی وابسته به دانشگاه تل‌آویو میگوید که ایران دشمن اصلی اسرائیل در سالهای اخیر پیشرفت‌های چشمگیری در حوزه سایبری داشته و اتفاقاتی چون اعتراضات جنبش سبز و همچنین ویروس استاکسنت باعث شده تا مقام‌های ایران به اهمیت فضای مجازی و سایبری پی ببرند و از آن زمان به بعد با کمک‌های چین و روسیه و همچنین آموزش‌های سراسری که برای دانش آموزان و سربازانش ترتیب داده، توانایی‌های خود را در این حوزه به شکل قابل توجهی ارتقا دهد. او در خصوص طرح گنبد سایبری اسرائیل می‌گوید:
ما سعی کردیم که در گنبد سایبری همه منابع به یک مخزن داده بزرگ منتقل بشن و امکان دیده شدن کل تصویر و دادن یک پاسخ ملی به روشی کامل و هماهنگ فراهم بشه.
مقام‌های اسرائیلی حالا با در نظر گرفتن خطرات پیش روی آنها از جانب حملات سایبری تلاش می کنند تا با راه اندازی سامانه‌ای دفاعی مشابه گنبد آهنین توانایی های خود را برای مقابله با چنین حملاتی از جانب دشمنانش نیز افزایش دهد.
گزارشی بود درباره راه اندازی گنبد سایبری از سوی اسرائیل برای مقابله با حمله های دشمنان این کشور به ویژه جمهوری اسلامی ایران. اما انجمن قلم آمریکا جمعه با انتشار گزارش سالانش درباره شاخص آزادی نوشتن اعلام کرد که در سال گذشته میلادی چین و ایران بزرگترین زندان ها برای نویسنده ها بودند. طبق این گزارش سال گذشته در مجموع 49 نویسنده در ایران زندانی بودند و سرکوب گسترده نویسنده ها به ویژه در پیوند با اعتراض سراسری 1401 اعتراض های زن زندگی آزادی ادامه پیدا کرده. این در حالی که بسیاری از این نویسنده‌ها حتی پس از آزادی به قید وثیقه هم با محدودیت و ممنوعیت و سانسور روبرو هستند. همچنین نویسندگان زن در جایگاه نخست جهان در زمینه زندانی شدن قرار دارند. نویسندگان زن ایرانی در سال گذشته. اما مصطفی تاجزاده زندانی سیاسی در نامه ای از زندان اوین گشت غیرقانونی ارشاد یا در قالب طرح نور رو به دستور علی خامنه‌ای اعلام کرده که آغاز به کار کرده و مجوز گرفته. در این نامه مصطفی تاجزاده تاکید کرده که حکومت برنامه روشنی برای حل مشکلات تلمبار شده و مهار گرانی و تورم کمرشکن نداره، بنابراین به بهانه مقابله با بی‌حجابی سعی می‌کنه فضا رو پلیسی و امنیتی کنه تا شهروندان نتونن اعتراض کنن و ادامه حکومت اقلیت بر ملت ممکن بشه. در همین زمینه وحید پوراستاد با محمد جواد اکبرین تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس گفتگو کرده و از او درباره نامه مصطفی تاجزاده این زندانی و از چهره های شاخص جریان اصلاحات در ایران پرسیده.
جدا از این که همه نامه های زندان اهمیت داره، یعنی تاریخ نامه های زندان رو که شما نگاه بکنید، چه در دوران فاشیسم چه در دوران نازیسم، نامه هایی که از زندان می آمده، جدا از این که پشتوانه ای برای مقاومت جامعه در برابر دیکتاتوری و استبداد بوده، انرژی می بخشیده، یک سند تاریخی هم هست. اما فراتر از این، گفتن این حرفا از آقای تاجزاده هم مهمه. به طور مشخص آقا مصطفی تاجزاده در خصوص انقلاب اجباری در گذشته تصورش این بود که این مسئله حل شده. به یادداشت‌های پیشین ایشون که نگاه می‌کنم، به مواضع ایشون به ویژه بعد از جنبش زن زندگی آزادی، تصورش این بوده که زنان چنان به میدان آمدند که مسئله حجاب اجباری رو حل کردند و حکومت دیگه توانایی ایستادن در برابر این قضیه رو نداره. زمانی که ایشون این موضع رو گرفت، ضمن اینکه تجلیل بود از مقاومت زنان، اما بعضی ها رو نگران کرد از اینکه گرفتن چون این موضعی ممکنه این تصور رو ایجاد بکنه که انگار از جنایت و سرکوب حکومت در برابر زنان داره کم میشه. ما باید اون سرکوب دائمی و اون تحمیل شبانه روزی علیه زنان رو دائما یادآوری بکنیم، و اگر بگیم که زنان در این ماجرا پیروز شدن، ممکنه این یادآوری کم رنگ بشه. دست کم نامه اخیر آقای تاج‌زاده نشون میده که همچنان او توجه داره به قدرت سرکوب حکومت، به پیشروی‌های حکومت و اینکه چه خطر هولناکی امنیت زنان رو تهدید میکنه، و ما دائما باید این نکته رو یادآوری بکنیم.
آقای اکبرین، تأکید آقای تاج‌زاده رو بر نقش رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای در مسئله حجاب و گشت ارشاد رو از چه زاویه‌ای باید دید؟ مگه در اصل قضیه هم تفاوتی میکنه؟
ببینید، در ماه‌های اخیر به موازات اینکه سرکوب زنان وحشیانه تر شده و دوباره گشت ارشاد با نام‌های دیگری به خیابان‌ها برگشته، حتی بعضی از کسانی که اصل نظام جمهوری اسلامی رو قبول دارن، برای اینکه بتونن واکنش عمومی به این توحش حکومتی رو مهار بکنن، برای اینکه علی خامنه ای رو در این معرکه سالم نگه دارند، دیده شده که بخش‌هایی از سخنرانی‌های او از گذشته رو میان بازنشر میکنن، سخنرانی‌هایی که مربوط به مثلا دوران جوانی او بوده در خطبه‌های نماز جمعه تهران، یا سخنانی که بعضن به سال‌های اول رهبری او برمیگرده، وقتی هنوز تبدیل به چنین موجود مخوفی نشده بود و آثاری از انسانیت و اخلاق اون زمان هنوز درش بود، اون جملات رو میان و برجسته میکنن، برای اینکه بگن که ببینید او مخالف این کاراست، در حالی که مصطفی تاج‌زاده داره تاکید میکنه که تمام این اتفاقی که داره میفته نقش و نقشه هاش رو علی خامنه ای تعریف کرده. مبادا این کارها باعث بشه که جامعه توجهش به دیگران بره و این تبلیغ مؤثر بیفته که نه، یه عده نیروهای رادیکال دارن این کارو میکنن و او مثلا با این کارا موافق نیست. نه، او اگر بخواد همین امروز میتونه این ماجرا رو متوقف بکنه. او نمیخواد، هم به دلایل ایدئولوژیک، هم به دلایل سیاسی و هم منافع دیگری که بر این خشونت و توحش مترتب میدونه.
آقای اکبرین، آقای تاج‌زاده معتقدن که این مقابله با بی‌حجابی بهانه‌ای برای ایجاد فضای پلیسی و امنیتی است و ادامه حکومت اقلیت بر ملت. دیدگاه شما چیه؟ آیا با این نگاه آقای تاج‌زاده موافق هستید؟
ببینید، تحلیل آقای تاج‌زاده در این که این کار برای تثبیت حکومت اقلیت بر اکثریت درسته، اما به این سوال باید پاسخ داد که چرا برای اینکه حکومت اقلیت بر اکثریت همچنان تداوم داشته باشه نیاز به این خشونت، تحمیل و سرکوب زنانه؟ چرا برای تداوم حکومت اقلیت بر اکثریت این حجم از تحمیل و توحش علیه زنان باید تشدید بشه؟ به نظر میرسه که مهمترین قدرت اجتماعی برای تغییر رو حکومت الان در زنان میبینه. تصورش اینه که اگر اینجا عقب نشینی بکنه، در برابر حجاب عقب نشینی نکرده، در برابر زنان عقب نشینی کرده. و چون تاریخ سده گذشته در کشورهای مختلف نشون میده قدرت زنان اگر متمرکز و متراکم بشه چه تغییرات بزرگ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی رو میتونه به وجود بیاره، وحشتش اینه که این اتفاق در ایران هم بیفته و زنان تعیین کننده تاریخ آینده ایران و پایان دهنده استبداد دینی و حکومت جمهوری اسلامی باشن. برای همین به این نتیجه رسیده، برای اینکه این اقلیت همچنان بمانه و بر اکثریت حکم برانه، باید در همین سنگر جلوی زنان بایسته تا مبادا این کابوس تعبیر بشه.
تحلیل محمد جواد اکبرین بود از نامه اخیر مصطفی تاج‌زاده درباره آنچه که فشار گسترده و پلیسی و امنیتی کردن فضا خوانده شده. اما جایزه بهترین تدوین و بهترین فیلم در مراسم بهترین های سینمای آلمان به مستند هفت زمستان در تهران درباره ریحانه جباری اهدا شد. ریحانه جباری در 19 سالگی به جرم قتل مرتضی سربندی از ماموران پیشین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت و بعدتر اعدام شد. او اتهام قتل عمد را پذیرفت و دلیل اون رو دفاع از خود در برابر تجاوز جنسی این مامور اطلاعاتی اعلام کرده بود. سپاسگزارم از همراهیتون با من بنیامین صدر. با شما خداحافظی میکنم. مرا دریاب که دل دریایی من بی تو مرداب است.